سخنرانی استاد هورایی با موضوع آداب دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین و اجعلی لسان صدقن فی الاخرین و اجعلی من ورست جنت النعیم و اغفر لعبی انهو کانم نزالین. داستان حضرت ابراهیم علیه السلام رو گفتیم و تمام شد، رسیدیم به یه دعایی از حضرت ابراهیم که دعاهای ابراهیم نبی بسیار زیاد بوده در قرآن، و یکی از دعاها رو از سوره شعرا آیه 83 انتخاب کردیم. و قبل از اینکه خود اون دعایی رو که حضرت ابراهیم علیه السلام کردند یه بررسی اجمالی و تندی و مختصر داشته باشیم و درسی برای خودمون بگیریم، در مورد خود دعا، آثار و برکات دعا، شرایط دعا، موانع اجابت دعا، آداب دعا صحبت میکردیم. یه بخش مهمیش دیروز صحبت شد، در قالب اون صحبت سوالایی هم پاسخ دادیم. انشالله امروز این بحث رو کامل میکنیم و یه بحث دیگه‌ای که به وقتش. فقط اینو عرض کنم که چون امشب و دیشب این بحث‌های دعا جمع‌بندی شد و سوالای مربوط به اون پاسخ داده شد و میشه، این خوبه که این نوار اگر بعداً میخواد هر کی در راستای دعا و چرا اجابت نمیشه و چیکار کنیم اجابت میشه و فلسفه و آثار اینا سوالی داشت، از این نوارها استفاده کنه. خیلی اجمالی گفتیم آثار دعا 10 تا اثر از دعا گفتیم، حدوداً شرایط اجابت دعا رو چند مورد بود عرض کردیم، اینکه دعا یا خدا عینشو میده یا اگر مصلحت نباشه چیز دیگه‌ای به جای او میده یا دفع بلا میکنه، و یا اینکه اون دنیا به شکل بسیار فوق‌العاده تری جبران میکنه و پاداش عظیم میده عرض کردیم. از آداب دعا یه دو تا نکته عرض کردیم که وقت تمام شد. اونایی که صحبت شد، اولا گفتیم که آدم ابتدای کار صلوات بر محمد و آل محمد، و خدا کریمتر از اونه که صلوات که دعای اجابت شده است اول و آخر یک دعا قبول کنه، بعد این وسط ها خواسته های ما رو اجابت نکنه. تمجید خدا، مدح خدا، حمد خدا، بیان صفات خدا یکی دیگه از ادب های دعاست. در نماز هم همینطوره، قبل از اینکه اون دعای اجباری و خیلی مهمه ها، دعا چقدر قضیه مهمیه که همه ماها یک دعای اجباری هر روز باید بگیم. به ظاهر دعا مستحبه، خوبه که آدم دعا کنه، ولی اهدنا الصراط المستقیم که در نماز هست و از خدا میخوایم که ما رو به راه مستقیم هدایت کنه، این دعای اجباریه که حتما همه ما باید 5 بار 10 بار در شبانه روز این عبارت رو بگیم. و قبل از این اهدنا الصراط المستقیم بیان صفات خداست، حمد خداست، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صفات خدا رو میگیم. دیگه اعتراف به گناه بود که دیشب عرض شد، هرچی آدم بیشتر اقرار کنه به خطاهاش، صادقانه در خلوت خودش با خدای خودش اعتراف کنه چه که خطاهایی رو ازش انتظار نمیرفت و مرتکب شد. نکته دیگه تضرعی که عرض کردیم، مثل کسی که غریق و داره غرق میشه انسان باید دعا کنه، فکر میکنم با یکم بلند همتی بود که گفتیم چیزایی خوب از خدا بخوایم، حالا که زمان اجابته آدم کم نخواد و خوب بخواد، عقل بخواد، حلم بخواد، هدایت بخواد، عاقبت به خیری بخواد، توفیق بندگی بخواد، لذت عبادت بخواد، شور مناجات بخواد، دوست خوب بخواد، استاد خوب بخواد، آگاهی بخواد، علم بخواد، علم نافع بخواد، توفیق عمل به آگاهی بخواد، چیزای خوب بخواد. یکی دیگه از آداب دعا شفیع قرار دادنه، که آدم خوبای خدا رو، خوبان این عالم رو شفیع قرار بده و بگه به احترام اینها چیزی به ما بدید. اتفاقا هم همینطور هم هست، یکی از باز آداب دعا در جمع دعا کردنه. حالا این دوتا رو بغل هم بذاریم، این که آدم در جمع دعا کنه و این که آدم اولیای خدا رو یا معصومین علیهم السلام رو شفیع قرار بده نزد خدا و بخواد که به احترام اونها به ما چیزی بدن. حالا اینجا بدم نیست که این نکته رو اشاره کنم، بعضی وقتا به زبون جاری میشه بعضی ها یه شکلی که یه مقدار توش احترام نیست اینها رو شفیع قرار میدن، یعنی این حالت ها که به جان این تو رو، به جون فلان تو رو، به جان امام جوادت، امام رضا، این بیان ها بیان های قشنگی نیست، ادب توش نیست. به احترام جوادتون، به احترام جواد الائمه علیه السلام، به احترام مادرتون، به احترام ایشان شما عنایتی به من بکنید. ولی اینکه بگیم آقا امام رضا شما به جان جوادتون، به جان مادرتون، این جور بیان ها بیان های معمولی ماست. تو برخورد با اولیای خدا اینجور بیان ها بیان های مؤدبانه نیست. حالا چیه قصه وقتی ما شفیع قرار میدیم یا میگیم جمعیه که از ادب دعا جمعیه؟ چون اگر خدا بخواد به خاطر اون آدم خوبا یه چیزی عنایت کنه، وقتی ما بیایم کنار آدم خوبا قرار بگیریم یا آدم خوبا رو واسطه قرار بدیم جلو بگذاریم، خدا دیگه جدا نمی کنه. فرض فرمایید که میخواد بری یه مجلسی، فرض کنید یه جشنی، یه عروسیه، یه جلش مجلسیه، وقتی کارتی دعوتی همه رو راه نمیدن، اون وقت یه وقتی میبینیم یه آدم خیلی خیلی مهمی داره میاد، همه میگن آقا بفرمایید بفرمایید، راه رو باز کن، راه رو باز کن. آدم اگر کت اینم بگیره بره، دیگه به اون نمیگه آقا تو چه کت اینو گرفتی، میگه حتما این با اینه. یعنی وقتی با آدم خوبا آدم وارد یه جایی میشه، دیگه میگن به احترام این آدم مهمه. این چارتایی هم که چسبیدن. حالا وقتی تو جمع دعا میکنیم، وقتی اونها رو واسطه قرار میدیم، به احترام اونها خدا کریمتر از اونه که ما رو هم بخواد رد کنه. شفیع قرار دادن یکی دیگه از ادبهای دعاست. یکی دیگه از ادبهای دعا که این ادبها همه باعث اجابت بهتر و سریعتر میشه، این که برای همه آدم دعا کنه و اولا برای دیگران دعا کنه. امام صادق علیه السلام میفرماید من قدم 40 من المؤمنین ثم دعا، اگر اول 40 نفر رو انسان دعا کنه، 40 تا از بندگان خدا رو آدم دعا کنه، براشون طلب مغفرت کنه، براشون خیر بخواد، خدا بعد از اون وقتی اول اینا رو پیش میفرسته، دیگه به احترام این دعاهایی که برای دیگران کرد، دعای خودش هم اجابت میکنه. پس قبل از دعا کردن برای دیگران دعا بکنه آدم. یه نکته خیلی خیلی مهمه دیگه در ادبهای دعا اینه که خوشبین باشیم به اجابت. این خیلی مهمه. همین گای اونایی که تو کلاس وقتی خدمتشون بودیم، همون فرمایش امام صادق علیه السلام که اذا دعوت فظن نهاجت قبل باب، وقتی خواسته ای دارید بپندار که خواستت شده. حسن زن داشتن یعنی با تردید دعا نکنم، یعنی میشه، یعنی امشب بخوام بهم میدن. همین حسن زن و یقین و اطمینان و خوشبین بودن به اجابت، هم ادب اجابت هم شرایط اجابت دعاست. آدم به کرم اون کریم اعتماد کنه، حسن زن داشته باشه. دیگه از اون موارد انتخاب زمان و مکان مناسبه. اگرچه آدم میتونه هر لحظه از خدا بخواد، ولی یک زمانها و یک مکانها یک موضوعیت خاصی داره، یک معنایی تو عالم بالا داره. و خب از این جهت میتونیم خیلی امیدوار باشیم که در ماه مبارک رمضان همه اومدیم در خونه خدا، شب جمعه و شب باز بودن درهای رحمت خداوند و شب مغفرت، از اون طرف شب قدر، از اون طرف وابستگی این شب به امیرالمومنین علیه السلام و واسطه قرار دادن ایشان، شفیع قرار دادن ایشان، از اون طرف قرآنی که به سر میذاریم و خدا رو به معصومین قسم میدیم، همه اینا بسیار بسیار ما رو امیدوار میکنه که زمان و از اون طرف کدام مکان، مکانی که بالای اینجا نوشته مؤسسه فرهنگی موعود به نام امام زمان علیه السلام، اینجا هدف اینجا چیه؟ برای چی دور هم جمع شدیم اینجا؟ ما این چیکار بکنیم؟ پس خود این مکان، خود این زمان، همه اینا موضوعیت داره. و یکی دیگه از ادبهای دعا اصرار بر دعاست، که یکی از شرایط اجابت دعاست. بسیار مهمه که طرف در دعاش اصرار کند، اصرار کند، اصرار کند. حالا یه وقتایی اینم من تو کلاسی وقتی پاسخ میدم اینجا هم گفته باشیم برای اینکه بحث دعا جمع بشه، از اون طرف میگن بر دعا اصرار کن، از اون طرف میگن چیزی رو به زور از خدا نخواهید. خب گاهی ما میمونیم تو تحیر، بالاخره به زور بخوایم یا به زور نخوایم، اصرار بکنم یا نکنم. پاسخ، اصل خواسته رو اگر خدا تایید میکنه، عقل تایید میکنه، درسته، اصل خواسته رو بخوا. اما اصرار به یک نکته مشخص، به عنوان مثال اصل اصرار در مثلا خواسته به نام ازدواج، یه جوانی، دختر خانم یا آقا پسر میخواد ازدواج کنه، اصل ازدواج رو اصرار کنه که خدا یه همسری نیک برای من مقدر کن، این اصل رو بعد خیلی اصرار کرد، خیلی خیلی، هر لحظه، بعد از هر نمازی، هر موقع زمانهای خوب. ولی این که دست روی شخص خاصی بذاریم، ما میگیم ممکنه این شخص به صلاح من نباشه، ممکنه. اصل این که بگم خدا یه لیوانی بده من لازم دارم، من این نداره. اما اگر بگم همین لیوانی که اینجا گذاشتن رو اینو میخوان، این دیگه از همون چیزی که نباید به زور از خدا خواست. پس اینم جمع بین این مطلبی که اصرار کنیم بر دعا و از اون طرف چیزی رو به زور از خدا نباید خواست. به خاطر اینکه بحث جمع بشه، باز بعضی هم این سوالا میپرسن که چه لزومی داره که آدم این دعاهایی که اینجوری هست رو بخونه، مثل جوشن کبیر، مثل دعای کمل، دعای ندبه. خب آدم میخواد به زبان خودش فارسی از خدا بخواد، چه لزومی داره این شکلی دعا کنیم به زبان عربی و شاید معناش هم ندونیم و خیلی حرفای دیگه. جواب اینجاست که اولا من این نداره انسان با زبان خودش دعا کنه، هر کی امشب با بیان خودش، با زبان خودش، با لحن خودش از خدا طلب کنه، هر خیری رو که میخواد. اما این جای خودش محفوظ که آدم میتونه هر چی رو میخواد به زبان و بیان خودش بگه. اما ما میگیم اونایی که به حقایق هستی واقف بودند، اونایی که به رمز و رموز این عالم آگاه بودند، اونایی که پرده ها رو براشون کنار زدن، میدونستن چی بخوان. وقتی من دعای امام سجاد علیه السلام رو میخونم چرا خوبه؟ چون اون کسی که معصومه، اونی که به عالم غیب متصله، اونی که از وحی نشأت گرفته، او میدونسته از خدا چی بخواد. پس منم برم میگم شما بلدید چی بخواید. مثلا بعضی از دعاها اینجوریه، اونایی که کلی بگن میگن خدایا مضامین دعای امام سجاد علیه السلام رو در حق من اجابت کن، در حق ما اجابت کن. اونا میدونستن چی بخوان، چی بهتره. خیلی چیزا میشه خواست. آدم میشه این شبا 100 تا خواسته داشته باشه، ولی اولویت با اون خواسته هایی باشه که اونهایی که به عالم غیب متصلند این وقت رو از خدا خواستند. آقا ما معنیشو نمیدونیم. آخه دو تا جواب داره. اولا اینکه خب کاری نداره معنیشو بخون دیگه، الان که همه کتاب دعا معنی هم داره، هیچ معنی نداره، معنیشو هم بخون. اما حالا یه وقتی هم یک کدومشو معنیشو نخوندی، من نمیفهمم چی میگه، او که میدونه من چی میگم. نسخه دکتر رو من نمیتونم بخونم، نگاه میکنم بنویسه اینجوری، خب میبرم داروخانه میگم از اینا به هم بده. من نمیدونم اینجا چی نوشته، ولی او میدونه اینجا چی نوشته. البته خوبه که آدم برای معرفت بیشتر با توجه بخونه، به معانیش هم توجهی داشته باشه. اما یه وقتی هم اگر فرصت نکرد و نشد که یک مضمونی از دعا رو با معنی بخونه، همونی که میگه خدا میدونه من چی میگم، همونو تو کاسه من میذاره. و امشب شبشه، امشب شب دعاست. حالا یکی از دعاهای حضرت ابراهیم علیه السلام رو خوندیم و اولین چیزی که حضرت ابراهیم از خدا خواسته اینه: رب حبلی، خدایا ببخش بر من. چی میخوای ابراهیم؟ اومدی در خونه خدا دست رو دراز کردی، حالا چی میخوای؟ حکمن، به من حکمت بده. حکمت چیه؟ حکمت اون حقایقی که تو این هستی هست. مثلا سخنان معصومین علیه السلام، علیه السلام همه حکیمان است، یعنی حقایقی تو این عالم هست. فرض بفرمایید که استادمون یه وقتی حدیثی رو خوندن که سه چیز محبت میاره: دین، تواضع، بخشش یا سخاوت. خب یه وقتی من باید با عقل خودم بگردم تا نهایتا بعد از این سال زندگی و تجربه و بالا پایین کردن بفهمم که آهان، دین و مطیع امر خدا بودن آرام آرام محبت آدم رو تو دل آدم ها میذاره. بعد از تجربه و مطالعه و آگاه شدن میتونم بعدن بفهمم که تواضع محبت میاره، آدمو محبوب میکنه. اما این روند عقلی و حرکت عقلی منه. حکمت اینه که آدم همینجوری به ذهنش خطور میکنه، یه حقایقی رو یهو میفهمه بدون اینکه این روند رو الزاما رفته باشه. حالا این حکمت رو به کی میدن؟ اولا به کسی میدم که بخواد از خدا دعا کنه، دستاش به آسمون، به خدا هم به منم حکمت بده. به اولیای خودت فهمی میدی، میفهمن، گوهرایی میدی، حقایقی رو براشون روشن میکنی که این خوبه این بده، بر منم روشن کن. منتها همش تکیمون بر دعا نیست، اگرچه اصل دعاست، اصل درخواسته، اما باید یه کارایی هم بکنم که ظرف من شایستگی پذیرش این حکمت رو داشته باشه. یه کارایی هست که انجام اونها انسان شایسته حکیم شدن میکند. حالا من چند تاشو عرض میکنم که شاید استادمونم یه وقتی فرمودن، بعضی تاشو فقط تیتروار عرض میکنم که چه چیزایی باعث میشه خدا به انسان حکمت بده. اینا همه صحبت‌های لقمانه که به نام لقمان حکیم معروفه، یکی از قهرمان‌های غیر معصوم در قرآن که ازش تجلیل شده، سخنانش رو آوردن که عالم و آدمیان و همه اصحاب و نسلا بفهمند و بشنوند و عمل کنند انشاءالله. یک صداقته. این آدم اگه دروغ بگه این ظرفش کثیف میشه، تو ظرفای کثیفم اون وقت غذاهای تمیز و خوشمزه‌ای مثل حکمت نمی‌ریزن. دروغ نگیم، هر چی بیشتر تلاش کنیم. شیطان هم هی میخواد بگه اینجا مصلحت بود، دروغ مصلحتی بود. نه، اون شرایطی داره که حالا وقتش نیست، بحثش نیست، ولی زود بر خودت حکم صادر نکن. همونی که احساس میکنی مصلحته، برو از یک عالمی که به منابع دین واقفه بپرس اینجا همون جایی که مصلحتی یا شیطان داره اینجوری فریبم میده، نه این مصلحته. یکی امانت داریه. حالا امانت داری ما زود یه بزن اون میاد که مثلا یکی کتابی ما داده حفظ امانت کنم زود کتابشو برگردونم. نه، یه وقت راز یکی امانتی پیش من رفتم تو خونه کسی چیزی از خونه و زندگیش فهمیدم. خب اینو برای چی میری تو خونه میگی؟ به همسرت میگی؟ به پدر مادر میگی؟ به داداشت میگی؟ به رفیقت میری میگی؟ گاهی یه خانم یک رازی از شوهرش میدونه، یه آقای یک حرفی از خانومش میدونه، چرا اینو به رفقاش تو سنای بخار بگه؟ اینا امانت داری رو وسیع معنا کنیم. و اگر بخوایم وسیع تر معنا کنیم، همه اعضا و جواره ما امانته، چشم امانته. چطور اگر الان یک کسی به ما، من وقتی این مثال زدم یاد گرفتم از استادم که این مثال رو بزنم، یه وقتی به من این ماشینی میدن امانته، گفتم ماشینتو بده من میخوام برم تا دکتر رو بیام، بعد تا ماشینش امانت گرفتم بگم که خیلی خوب چطور حالا بریم صفا کنیم بگردیم. یه رفیقی بیاد، یکی دیگه بیاد بگه بیا با ماشین بریم شمال صفا کنیم، میگم ببخشید امانته و صاحب این امانت به من اجازه نداده که با این برم شمال، گفته برو تا دکتر رو بیا. حالا یکی فردا یه سی دی میاره بیا تماشا کنیم صفا تو عشق است، میگم وایسا این امانت مال من نیست شرمنده، اگه مال من بود قربونت همه چی نگاه میکردم، اما اون کسی که اینو به من داده گفته این چیزا رو راضی نیستم نگاه کنی، بیا اینو گوش کنیم شرمنده مال من نیست. نمیه فردا اونجا بری به جان تو مال من نیست. این نگاه وسیع تر به بحث امانت. یکی از چیزایی که خدا به واسطه اون به انسان حکمت میده فرو گذاشتن آنچه به انسان مربوط نمیشه، هر چیزی که با آدم ربطی نداره، از جمله زندگی مردم، حرف مردم. آخه به من چه که اونا اینجوری کردن، این رفتن اونجا اومدن از اونجا، اینو خریدن، اینو فروختن، از اونجا اساس کشی کردن، میخوان مسافرت برن، میخوان خونهشون رو تغییر بدن، به من چه آخه؟ هر چی که ربطی به من داره به زندگی من کمک میکنه، به آخرت من کمک میکنه، بسیار خوب در موردش حرف میزنم، صحبت میکنم. اما خیلی حرفا تو زندگی هست به من و شما هیچ ربطی نداره. اگر انسان این حرفای غیر مرتبط به زندگی خودش رو بگه، ازش حرف بزنه یا جستجو کنه، اینا باعث میشه که خدا اون گوهرهای نابشو که اینجور شبا مقدر میکنن بندازن تو کاسه کسی. یعنی اینکه امسال به کی حکمت میدن؟ از این ماه مبارک تا ماه مبارک دیگه آیا به من حکمت میدن؟ دو تا نکته. اول اینجا جدی بخوام به منم حکمت بدن، دوم اینکه اون کارهایی که شایستگی ایجاد میکنه رو انجام بدم، فرو گذاشتن آنچه به من مربوط نمیشه. نکته دیگه ای که لقمان خیلی روش تاکید داره، پرهیز از نگاه حرامه. به اون معنا امانت داری شامل اینم میشد، اما اینو شاید برجسته تر کرده. عجیب نکته مهمیه. کسی که چشماش خطا میره، کسی که نگاه به نامحرم داره، اینو بهش حکمت نمیدن. 100 سال بالا و پایین بره نمیدن که نمیدن نمیدن. دیگه نگه داشتن زبانه. ببین اینا رو چشم و زبان رو جدا کرده. این زبان عجب چیز عجیبی ها، جرمش سبکه، جرمش کمه اما جرمش زیاده. غیبت و دروغ و تهمت و دیگه اینکه غذای حلال و پاکیزه خوردن. دقت کنیم در لقمه شکم، از یه لقمه یه کمی گیردار که پر میشه، خدا توی اون دل حکمت و سرازیر و خالی نمیکنه. میگه خدا به من حکمت بده. بابا حضرت ابراهیم که خیلی حکیم است، معلومه که مرتبش از لقمانم بالاتره، پیامبره که مقام امامت هم رسید، چی شده بس بازم حکمت میخواد؟ واسه اینکه اینجور چیزا که ته نداره که، هر چی بده یه درجه بیشتر، یه حکمت بیشتر، یه معرفت تازه تر، ته نداره. واسه همین اتفاقا آدم وقتی یه چیزی میخوره و خوشمزه است و ذائقش هم خوبه، باز بیشتر هم میخواد. غذاهای معنوی اینجوری سیراب نمیشه آدم. و وقتی که فکر میکنیم سیر شدیم، جسممونو آلوده کردیم، روحمونو آلوده کردیم، یکم به گناه قاطی زدیم، احساس سیری میکنیم. خوبم دیگه، بسته بابا، میخوایم چیکار کنیم؟ همین که الحمدلله سالی دو بار میایم مسجد، بسته. یکی 21، یکی عاشورا، بسته دیگه. ان شاء الله خدا مهربان است. حرف دوم، و الحقنی به صالحین، خدایا من رو به صالحین ملحق کن، اونایی که اهل عمل صالح هند. ابراهیم میگه من رو به صالحین، بابا تو خود صالحینی، یکی بعد به تو ملحق بشه. الحقنی به صالحین. خب حالا چیکار کنیم الحقنی به صالحین بشیم؟ یکی دعا، یکی هر کی اینجا با صالحین رفت آمد کرد، اونجا هم با صالحین، به صالحین ملحق میشه. اما اینجا اگر من 4 رفیق آلوده دارم، در این ارتباطم هی اصرار دارم، خب اونجا هم معلومه با همینا محشور میشم. از کجا معلوم تو جمع ما کی اون دنیا به صالحین ملحق میشه؟ پاسخ، هر کی تو این دنیا مصمم با صالحین معاشرت و مجاورت داشته باشه. چون وقت محدوده، 2 آیه بعد رو بریم جلوتر و دیگه بعدش دعای حضرت ابراهیم علیه السلام اینه که وغفر لعبی، پدرم رو ببخش. پدرم که گفتیم اینجا اب منظور تو ادبیات عرب، اینجا عموه منظور آذره. قول بهش داد که من برای دعا میکنم، حالا داره قولش عملی میکنه. خدای اونو ببخش، خدای کمکش کن خدایا. البته این دعای ما اگر او بنای لجبازی داره، وقتی جهل متوجه نیست نه، اما وقتی بنای لجبازی و شرک داره و چه و چه، دیگه این دعا تأثیری هم نداره. حالا چون اینجا بحث استغفار، طلب مغفرت برای خود و دیگران، من پارسال شب 15 ماه مبارک یه حرفی در مورد غفور و رحیم زدم که خدا بخشنده مهربونه. این حرف خیلی به دل خودم نشست، اصلا منابع دینی استفاده کردم، یادداشت کردم، بعد منم شب 15 هم گفتمش، خیلی خودم کیف کردم. هرچی گفتم امشب چی بگم، بیام همین حرفا رو تکرار کنم، همین حرف و دعاهای حضرت ابراهیم رو ادامه بدم، گفتم نبیام رو همون وقف لعبیش و بیام به مناسبت همون صحبت 15 همه ماه مبارک پارسال رو تکرار کنیم. چون من میگم اگر یه حرفی اینقدر قشنگ رو منی که خب گناهکارم اثر داره، اگه یه وقتی یه کسی هم هستش که اینجا خطایی کرده، حتما رو اونم اثر داره، چون من نماینده گناهکارای اینجا هم که اومدم بالا. هر کی مثل من خطا داره، اگه رو من اثر گذاشت، انشالله رو همه من و امثال من بازم اثر میذاره. میگن خدا غفور رحیمه، خدا میبخشه و تو این بخشندگی مهربونم هست. من میخوام تو این وقتی که باقی مونده بگم یعنی چی خدا مهربونه. خب غفور میبخشه، اما غفور رحیم یعنی مهربونی خدا ربطی به بخشنده بودن خدا داره. یعنی چی یک آدم، یک کسی که میبخشه مهربونم هست؟ اینو میخوام باز کنیم تو چند تا نکته. چرا خدا مهربونه؟ 1، همین که اجازه داده ما بیاییم. من تا حالا چند بار خطا کردم؟ این بار خطا کردم. ببخشید یه حرف دیگه یادم افتاد که بگم، بنویسمش یادم نره. چه وقت چقدر من خطا کردم؟ این بار اینقدر شده مارم بزرگ من بودم خدا دیگه من میخوام مراقب چشمم زبونم برخوردم با پدر مادرم نمیدونم خطا گناه همه چی مواظب باشم. باز خطا کردم. آدم تو برخوردهای معمولی اگر نسبت به کسی 10 بار خطا کرده دیگه روش نمیشه، میگه بدم. ما گاهی اوقات در عالم بیرون میبینیم یه نفر مثلا وقتی میبینه یکی خیلی خطایی رو چندین بار مرتکب شد میگه دیگه اصلا نیا، میگه ببخشید ما ببخشید، میگه اصلا میخوام نمیخوام ریخت تو ببینم، دیگه جلو نیا، 100 بار دیگه هم بگی ببخشید دیگه راد نمیدم، عمرن اگر اجازه بدم بیای. دیدیم در وقت یه کینه یهو به دل میگیره میگه عمرن اگر دیگه ببخشمت دیگه اینجاها پیداد نشه. اما خدا چی؟ ماه مبارک قرار میده، شب قدر قرار میده، 100 بار گر توبه شکستی بازا، درو باز کرده. 100 بار حالا کلمه مبالغه است، نه اینکه اگر 101 بار گناه کردی دیگه باز نیا، 2,000,000 بار گناه کردی بازا، به شرطی که راست بگم ببخشید. تمام همتتون این باشه، تمام همتم امشب این باشه با خدا راست بگم. اگر راست بگم تمام پرونده رو گذاشتم سیاه نکبت میبار ازش، اگر راست بگم ببخش در باز امشب. مهربونه برای اینکه در رو نمیبنده. نکته دوم این که خدا میخواد ببخشه منت نمیذاره، منت نمیذاره، یا بعد از اینکه بخشید منت نمیذاره، تا همونی بودی که پارسالم بخشیدمت، باشه میبخشمت، حالا یه جوری برخورد نمیکن منت بذاره. نه نه خدا منت نمیذاره، میبخشم، هیچ منتی هم در کار نیست. همین که راست گفتی با من صادقانه، در دلت پشیمانی، مصممی فردا و پس فردا دیگه این خطاها تکرار نشه، خوش اومد. مهربون، خیلی مهربون. بعد آدم با این خدای مهربون قهرم باشه چقدر آدم باید خسارت ببینه. سومین مهربونی خدا در بخشیدن اینه که فوری میبخشه، فوری میبخشه. در عالم بیرون باز تو زمین ما میبینیم که نه، گاهی ما جور دیگه هستیم. حالا ببینم، میگه ببخشید، حالا ببینم. نه، اگر راست باز بگم، ببین تمام تأکید این دقایق آخر من اینه که راست با خدا حرف بزن، اگر راست بگم ببخشید خدا، فقفره، بلا فاصله میبخشه، مهلت نمیده. شاید میگم ببهش گفتم خوشینش نیمده بیرون، او بخشش شامل عالم میشه. شطور دیدی ندیدی پرونده گناهات بسته میشه، پاک میشه، هیچ، فوری میبخشه. نکته دیگه این که وقتی خدا میبخشه همشو میبخشه، یغفر الذنوب جمیعا. کسی ناامید نباشه امشب، چقدر آدمی برشکسته یک کسی ناامید باشه، هر کی اینجا هست پروندهش فوق العاده سیاهه، ناامید نباشی. کسی نگه آخه اونم میبخشه، من خیلی خطا کردم، ولی یکی بود خیلی بیریخت بود خدایش. جمیعا اونم میبخشم، بنده من همشو میبخشم، یغفر الذنوب جمیعا، تمومشو میبخشم. زب خدای مهربانیه. اما در عالم بیرون اینطور نیست. بعضی وقتا به یک کسی بگی ببخشید ببخشید، میگه باشه همشو میبخشم، ولی اون حرفی رو که زدی هیچ وقت یادم نمیره، اما اون کارتو نمیبخشم. میگه با ببخشید دیگه، حالا همشو ببخش. میگه من همشو میتونم ببخشم، اونو نمیتونم ببخشم، اون کارو اون حرفو نمیبخشم. اما خدا اینطور نیست، همشو میبخشم جمیعا. خیلی مهربونه، غفور رحیم. اگه غفور خالی بود یکم با تردید امشب می اومدیم اینجا.
اما میدونید چی باعث میشه من و شما بدوییم امشب اینجا؟ چی باعث میشه من و شما دلمون بخواد امشب با خدا خلوتی کنیم؟ چون میدونیم پشت این غفوری رحیمی مهربونی هم هست. دیگه خدا چرا غفور رحیمه؟ چون ان الله یحب التوابین، توبه کننده رو دوستم داره. ما یه وقتی یکی خطا خیلی برمون کرده، خیلی اذیتمون کرده، خیلی آزارمون داده، خیلی آبرومون رو برده، میگیم خیلی خب بخشیدمت، ولی دیگه نمیتونی دوستش داشته باشیم. اینقدر اذیت کرده میگیم بخشیدمت، ولی دیگه چی دوستش داشته باشه؟ همین الانم هم. حالا بعدا اگر یه کارایی کرد یواش یواش باشه، اگر جبران کرد یواش یواش باشه، اما به محض اینکه من و شما امشب بگیم خدایا ببخش، نه تنها همشو پاک میکنه، بلکه میگه بنده من دوستت دارم. یحب التوابین، این خیریه ها، دوستمون داره، خوب جوری هم دوستمون داره. یحب التوابین، و چقدر آثار خوبی داره اگه خدا آدمو دوست داشته باشه. یه وقتی یه رفیقی ما رو دوست داره، چقدر ما لطف میکنه، کمکمون میکنه. یه وقتی یک مسئله‌ای داشته باشیم، میاد حمایتمون میکنه، کمکمون میکنه. این مشکل رو داری، از من چی برمیاد؟ قرض نمیخوای؟ نه. یه وقتی هدیه برامون میخره، کادو برامون میفرسته، بهمون زنگ میزنه، حالمون رو میپرسه. این در عالم زمینه. حالا اگر خدا یکی رو دوست داشته باشه چی میشه؟ خودت تو ذهنت مرور کن، فقط چی میخواد خدا امشب از من و شما؟ راست بگیم، جدی غلط کردم، راستی عذر میخوام خدایا غلط کردم. راست که میگم دوستم هم داره، میبخشه همشو، دوستم هم داره. دیگه چرا خدا مهربونه تو بخششش؟ با خاطر اینکه آبرو رو هم حفظ میکنه. شاید دیشب بود، پریشب بود، نمیدونم، اینکه دو شب اخیر بود، استادمون فرمودن وقتی خدا میبخشه، وقتی کسی توبه میکنه، خدا از ذهن همه شاهدا برمیداره. دوتا ملکی که اعمال منو نوشتن، از ذهن و خاطره اون ملک برمیداره. ملائکه یهو یادشون میره این کی بود. یعنی امشب من میگم غلط کردم، فردا ملائکه‌ای که میان بنویسن اصلا از ما خاطره ای ندارن که این همونیه که پیروز هفته پیش، سه سال پیش چه خطاهایی کرد. از ذهن زمین میبره که هر زمینی ما خطا کنیم، همون زمین اون قیامت شاهده. از ذهن همه زمین هایی که ما توش خطا کردیم میبره، از ذهن همه اعضا و جواره اون میبره که اون دنیا دست ما شهادت میده. این هم استبادی نداره ها، چجوری دست شهادت میده؟ اون کسی که میتونه زبونو به حرکت واداره، حرف تولید بشه، اون آدم، اون خدا میتونه تو قیامت دست دارم یه جوری به ارتعاش در بیاره، حرف تولید بشه. منطقه از ذهن اعضا و جواره و زمین و ملک و ملائکه همه میبرد، حفظ آبرو میکند، مهربونه. اما ما در عالم بیرون یه وقتی میبینیم کسی رو میبخشیم ولی آبروشو میبریم. بخشیدمت ولی یادم هم هست. اینو بذار بگم، حالا شما جمعی که میگید واسطه شدید اینو من ببخشم، میبخشمش، اما یادتون باشه این هفته پیش این کارم کرد، یهو بعدش میزه به آب. اون از ذهن همه میبره. چه خدای مهربانی. خدا مورد بعد، اگه یه نفر بگه غلط کردم، راستم بگه، خدا شاد میشه. من توبه کنم، این همه خطا کردم، تازه من نگه توبه کنم چی آید خدا میشه؟ نفعی به خدا میرسه؟ هیچی. اگرم توبه نکنم خدا ضرری نمی کنه. ولی همچی که بر می گردم به سمت خدا، گناهی رو ترک می کنم، دوستم داره، نه شاد میشه. من فقط معنیشو می خونم، فرصت کمه. هر آینه شادی خداوند از توبه بندهش بیشتر است از اگه من توبه کنم خدا شاد میشه. حالا میخواد اندازه شادی خدا رو بگه. خدا چجوری شاد میشه؟ تو ذهن ما چند تا مثال میزنه، یه مقدار تقریب ذهن شه. تو حدیث اینطوری هست، شادی خدا از توبه بندش بیشتر از چیه؟ الف، اگه گم کرده یه گم شدهش رو پیدا کنه بعد سالها، یه هی وقتی تلویزیون نشون میده، وقتی ما دیدیم شنیدیم، مثلا یه مادری بچه‌شو، یه پدری بچه‌شو بعد 17 سال پیدا میکنه، اون لحظه رو میرن فیلم برداری میکنن، میگن اصلا با این مادر مصاحبه میکنن، شما الان احساستون چیه؟ گفت نمیتونم از حرف بزنم. وقتی یه کسی عزیز و گمگشته ایشو بعد مدتی پیدا میکنه چه حالی داره؟ شادی خدا از حال اینم بیشتره. باز مثال دادن به شادی کسی که در یک بیابانی از تشنگی داره هلاک میشه، یه دفعه چشمش به آب میفته، تو بیابون سوزان و داغ آب نیست، داره هلاک میشه، اون لحظات آخر یهوی نوشیدنی آب گوارایی بهش نشون میدن، چجور شاد میشه؟ شادی خدا از توبه بندش از اینم بیشتره. باز میخواستن یه جوری بگن خدا شاد میشه که من بفهمم، گفتن اگر یک نازایی بعد از سالها حالا خدا بچه‌ای بهش بده چقدر خوشحال میشه؟ 10 سال 20 سال بوده بچه دار نمیشده، حالا بچه دار شده چقدر مسرور میشه؟ سرور و شادی خدا از توبه بندش از اینم بیشتر. خیلی مهربون خدا، هیچ کس ناامید نباشه امشب، هیچ کس، از کازش رفته، از جیبش رفته، بدترین خطاها رو کردی اورایی، بیا. نکته دیگه این که جایزه هم میده. بابا ما یکی بیاد بگه ببخشید، خیلی خوب بخشیدمت، خیلی خوب دوست دارم، جایزه که دیگه بهش نمیدیم، هدیه که بهش نمیدیم. اما میگه گناهانتون تبدیل به حسنات، کار بدا و پوان منفیاتون پوان مثبت، بابت استغفارتون روزیتون رو زیاد میکنم، خصوصا روزیهای معنوی، بابت استغفارت بلایی که قرار بود ازت دفع میکنم، بابت استغفارت باطلتو معطر میکنم، ملائکه که میان پایین امشب شما رو معطر ببینن. جایزه میده، کادو میده، هدیه میده، این همه مهربان است. تموم نیست ها، بازم میخونم براتون. خدا وقتی که میبخشه خجالت هم نمیده، حالا شاید اون منت نگذاشتن یک شاخش هم میباشه که خجالت نمیده، رو نمی کنه، یه جوری خجالت پیدا آدم و خجالت نمیده. نکته دیگه منت کشی هم میکنه، من با خدا قهر کردم، من به خدا پشت کردم، از این پشت کردن به نور خودم هم که استخونم ضعیف میشه، خودم هم که ضربه میبینم، به جایی که من برم آشتی کنم خدا اول منت کشی میکنه، بنده من پیامبر برو بگو، استادمون فرمودن یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، برو بگو پیامبر این بنده های من که بعضی هاشون زیاده روی کردن، ببین تازه یه جوری میگه که من یه جوری نشه، خیلی خطا کردم، میگه پیامبر برو به این بنده های من، این نامه خداست به خطاکارا، به گناهکارا، به مجرمین، به معصیتکارا، به اینایی که روی در روی خدا ایستادن، نافرمانی خدا کردن، میگه برو بگو بنده من یکم زیاده روی کردی. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من خدا ناامید نباشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه‌شو میبخشم، و الغفور الرحیم انه هو الغفور الرحیم، مهربون خدا، منت کشی اومده منت ما رو میکشه، دعوتمون کرده، تو دل ما شور اومدن انداخته، فکر نکنی خودت برنامه ریزی کردی امشب اومدی، نه، تو دلت یه شوقی انداختن امشب بیا اینجا، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسه. یه نکته دیگه هم بگم اگر من تمومش میکنم حرف زیاده، وقت تمام شد، زیاده روی هم کردم، یه ذره دیگه میگم. خدا وقتی میبخشه، ببین مثلا فرض کن امشب من جدی از خدا خواستم منو ببخشه، راست گفتم، صداقت داشتم، صادقانه خواستم، خدا میبخشه. حالا اگر از سر غفلت هفته بعد یه خطایی کردم، خدا وقتی من اون خطا رو میکنم پرونده قبلی ها رو که یه بار بخشیده دوباره رو نمیکنه. خطا کردی؟ پس پرونده های قبلیش رو بیارید رو. نه، اینا رو یه بار بخشید، اینا یه بار تموم شد. خب تمومی نداره، دلم نمیاد اینم نگم، من همینجا از پشت پرده عذرخواهی میکنم از استادمون، تا آخرین لحظه هم میبخشه. میگن داره میت جون میده هنوز نرسیده به اینجا، اگر بگه ببخشید و راستی پشیمان باشه از نوع زندگیش، منتها کسی خوشحال نشه الانا. چه جالب، تا آخرین لحظه میبخشه. پس تا گازمون میخوره میگازیم در مسیحیت، بعد اون آخر سر میگیم خدا راستی ببخشید. جوابشو همه بلدید. اولا معلوم نیست که اسرائیل مهلت بده، میگی پس فردا عذرخواهی میکنم. ثانیاً از اون مهمتر اینه که گاهی گناه در گناه و اصرار در گناه توفیق اون توبه بعد هم ازت میگیره. یعنی با خودت میگی باشه این 3 ساله رو گناه میکنم، سال 4 توبه میکنم، یخ میبینی این 3 سال انقدر سیاه شد که دیگه حال اومدن و برگشتن نداری. عرضم تمام. پس امشب همه امیدوار باشیم، با خدای معمولی سر و کار نداریم. خدا معمولی که حرف غلطیه، یه خدای بسیار بخشنده، بسیار مهربون، که راستی ماه مبارک و شب قدر و شب جمعه و نمیده همه چی رو با هم قرار داده و امیرالمومنین علیه السلام هم صاحب میشه، همه چی رو مهیا کرده. فقط اینجا من و شما رو میخواد خدا که راست بگیم خدایا ببخشید غلط کردم، عذر میخوام. خدایا به فضل خودت، به حقیقت امیرالمومنین علیه السلام، همین الان تمام گناه‌های ما رو، کوچیک و بزرگ و سنگین و پنهانی و آشکار و هر چی بوده، خدایا به فضل خودت همه رو ببخش.